بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب موضوع بحثمان بررسی چیستی و ماهیت علم به عنوان مجموعه ای از قضایا و گزاره ها بود که یک محوری اونها را به همدیگر پیوند می دهد و جهت جامع اونها به شمار می رود. خب در این مورد اولا چهار اصطلاح یا چهار کاربرد در این خصوص را عرض کردیم که کاربرد اعم و عام و خاص و اخص بود و قبلا بیان کردیم. نکته دومی که بیان شد این بود که ملاک این که ما رشته های مختلف علمی، شاخه های مختلف علمی تشکیل می دهیم و در طول تاریخ این رشته های علمی تشکیل شده، ملاک چیست؟ سه تا قول و دیدگاه طرح شده که بیان کردیم. یکی این که موضوع ملاک، دوم هدف و غرض، و سوم روش، که در جنبندی نهایی اینطور شد که در علوم حقیقیه موضوع نقش اساسی دارد برای مرزبندی و طبقه بندی علوم، و در علوم اعتباری غایت و غرض نقش اساسی دارد. این اون تفصیلی است که علامه طباطبایی در حاشیه بر کفایه بیان فرمودند و عرض کردیم از کلام قدما هم همین مطلب قابل استفاده است، گرچه تصریح بر این ندارد. خب این بحث، این دو تا بحثی بود که در این مورد در جلسات قبل انجام دادیم. یک مطلبی اضافه میکنیم به این بحثا و آن این است که این که میگوییم یک علم عبارت است از مجموعه قضایا و گزاره های مرتبط با یکدیگر، آیا مراد قضایا و گزاره هایی است که درستی آنها ثابت شده است، یعنی قضایای ثابت شده و پذیرفته شده مقصود این هست، یا نه اعم است از گزاره ها و قضایایی که در یک علم مطرح شده یا می شود و حتی بطلان آنها هم ثابت شده، یعنی در زمانی مطرح بوده و بعداً ابطال شدن از نظر علما. یا فرض سوم این است که یک فرضیه‌ای مطرح شده، یک سوالی هنوز پاسخ در حقیقت قاطعی به آن داده نشده است، در حد یک فرضیه است، حالا ممکن است درست باشه و ممکن است نادرست. آیا این گزاره ها که گفته می شود، مجموعه ای از گزاره ها و قضایا، این قسم اول یعنی قضایایی که از نظر دانشمندان و عالمان آن علم ثابت شده است، و یا اعم است از این گزاره هایی که بطلان آنها ثابت شده، و فرض سومی که عرض کردیم هنوز مجمل و مبهم، درستی و نادرستیش معلوم نیست. خب اگر ما شق اول را برگزینیم، طبعا دایره اون رشته علمی یعنی مسائل اون علم مسائل محدودی خواهد شد. مثلا در علم نجوم، علم هیئت، نظریه بطلمیوس در باب زمین مرکزی، مرکز بودن زمین برای منظومه شمسی، این از مسائل اون علم یعنی علم نجوم به شمار نمی رود. یک مسئله ای در این علم نیست، یعنی علم نیست به عبارتی، اون وقت هم که گفته شده از علم نبوده، نه در زمان خودش علم بوده و نه در زمان کنونی، بلکه شبه علم حساب میشن، علم نما در واقع. را به اصطلاحات خود ما اینا جهل مرکبی مثلا هستن که بله به عنوان یک مسئله علمی یا یک نظریه علمی مطرح شدن، پس اینا را دیگه علم نمیتوانیم بنامیم. فرض بفرمایید در فلسفه از نظر کسانی که ماهیت را اصیل نمیدونن، وجود را اصیل میدونن، اون زمانی که ماهیت را میگفتن اصیل هست، این اصلا علم نبوده، یعنی یک مسئله فلسفی، یک معرفت فلسفی. حالا مسئله به عنوان طرح سوال میشود، اما به عنوان یک معرفت فلسفی این مطرح نبوده، شبه یک معرفت فلسفی است، یعنی در واقع جهل مرکبه. یا مثلا در علم فقه، اون در بین قدما که بحث منزوحات بئر را مطرح میکردن، که آب چاه به محض این که یک نجسی باش ملاقات پیدا میکنه، مثلا حیوانی، موشی، چیزی درش بمیره، این متنجس میشود و بعد برای تطهیرش یک شرایط را بیان میفرمودن، این در واقع از معرفت‌های فقهی به شمار نمیره، شبیه به یک معرفت فقهیه، میشه جهل مرکب. و هاکذا دقت بفرمایید، این حالا از این دایرهش وسیع‌تر هم میشود. مثلا در فقه ما چند مذهب فقهی داریم، یا در کلام چند مذهب کلامی داریم. مثلا در کلام فرض کنید مذهب اشعری هم یک مذهب کلامی، معتزلی هم هست، امامی هم هست. خب خیلی از نظریه هایی که در این مذاهب کلامی مطرح می شود از دیدگاه مثلا امامیه باطله، پس کلن اونها شبه العلمن، یعنی در علم کلام اینا علم نما هستن، معرفت کلامی نیستن. و هاکزا در فقه یا در هر رشته علمی دیگه. و باطل شده دیگه. نه، عرض بکنم اگر چنانچه اصطلاح این باشه، یعنی ما هو العلم، مثلا علم فقه، و ما هو علم الکلام، گفتیم که مجموعه ای از گزاره ها، حالا اینا را عرض میکنیم. اگر این اصطلاح را کسی بگوید، طبق این اصطلاح مجموعه ای از گزاره هایی که درستی آنها ثابت شده است، توجه میفرمایید؟ بنابراین هر گزاره ای و هر مسئله ای در هر علمی که بطلانش چه در گذشته چه در حال یعنی این باطله نادرسته، این دیگه جز اون علم نیست، این شبه علم. بله، عرض کردم طبق این اصطلاح که کسی بگوید ما که میگوییم علم یعنی مجموعه قضایا، علم فقه مجموعه ایست از قضایا. کدام قضایا؟ قضایای ثابت شده، قضایای صادقه، به عبارت دیگر درست. خب حالا دقت کنید، همینجا که ملاک قضایای صادقه و ثابت شده است، باز الا ما تقدم که گفتیم که ملاک صدق چیست، بحث کردیم دیگه که ملاک صدق در اون بحث اولی داشتیم که گزاره‌ها را بحث می‌کردیم. ملاک صدق یکی گفتیم مطابقت با واقع، الا ما هو المشهور، مطابقت با واقع، که اگر مطابقت با واقع باشه همین مسئله زمین مرکزی شبه العلم حساب می شود، چون لیس به صادقن ای لیس به مطابقن للواقع. اما اگر اون ملاک فایده گرایی را، پراگماتیسم، که می گفت صدق یا حقیقت، اینکه یک گزاره حقیقت داره، حقیقتش به این نیست که مطابق با واقع باشه، ملاکش اینه که مفیدی باشه، راهگشا باشه، فایده کارکرد عملی داشته باشه. خب همچنان این مثل این نظریه زمین مرکزی همچنان علم حساب میشه. ملاحظه میفرمایید چرا؟ چون از فایده که نیفتاده که میشود بر اساس او هم احکام نجوم را تبیین کرد. حالا یه خورده مشکل تره بر اساس نظریه خورشید مرکزی آسان تره. حالا این آسان تر بودن و مشکل تر بودنش دیگه ملاک نیست، بالاخره کارکرد هنوز داره، یعنی فایده داره. پس این یک مقیاس که دایره مسائل علم را کوچک میکنه، محدود میکنه. اما اگر گفتم نه، اعم است از اون چه که ثابت شده که درست است، یعنی اعم از قضایای صادقه و حتی قضایای کاذبه، یعنی اونهایی را هم که باطل شده است مانعی ندارد همچنان اینها در این علم جزء مسائل این علم به شمار می روند. مثلا در علم کلام این نظریه‌ای که میگوید صفات الهی، صفات ذاتیه خدای متعال مثلا زائد بر ذاته، مثل اشاعره، خب این یک معرفت کلامی حساب میشه، ولو از نظر مثلا متکلمان عدلیه باطله. اما باطل بودن چون صادق بودن ملاک نشد که طبق این نظریه ها. ولی یا مثلا در علم هیئت نظریه بطلمیوس همیشه هر کس باطل شده، خب باطل شده باشه، حالا به هر مقیاس بگیرید باطل شده باشه ضرر نمیزنه، یا اصالت ماهیت را به ابطال کردن، ابطال کرده باشه ضرری به جایی نمیزنه. همچون مقیاس چه شد اینجا؟ ملاک و مقیاس این است که مجموعه قضایایی که در یک علم سنخیت دارن راجع به یه موضوع هم، خلاصه همون بحث قبلی که اینا ناظر به یک موضوع هم، یا در راستای یک هدف و غرضی هستن، یا یک روشی برای مطالعه اینا وجود داره باشه. حالا هم از این که این قضایا قضایای صادقه هستن یا کاذبه یا مجهولة الصدق والکذب، مثلا با یه فرضیه مطرح می شود تا حالا بررسی بکنن فعلا به نوعی فرضیه است، هنوز معلوم نیست. و حتی سوالاتی که در اون علم می شود، یعنی در واقع گزاره هایی که در این علم جزء این علم حساب میشن دارش خیلی وسیع میشه. از کجا شروع میشه؟ از پرسش هایی که مطرح میشه. یعنی به محض اینکه یک فرد یک سوالی را در رابطه با یک موضوعی مطرح میکند، حالا اون موضوع فقهیه یا کلامیه یا فلسفیه یا طبیعت شناسی هر چه هست یا تاریخیه، این دیگه این سوال ثبت شد به عنوان یک گزاره علمی. دقت میکنید؟ یعنی خود این پرسیدن بر اساس یک گزاره است دیگه، حالا استفهام دیگه، به هر حال قضیه گاهی اخبار گاهی انشاء، استفهام دیگه، همین استفهام میشه یک قضیه و جزء این علم حساب میشه. پاسخی که طرف میدهد، تلاش میکنه دانشمند یک پاسخی میدهد، اون پاسخ یا بطلانش ثابت شده یا درستیش ثابت شده یا هنوز معلوم نیست، باید بررسی بکنن، همه اینا میشه. پس اگر طبق این ملاک دوم، اگر ما یک رشته علمی را، مثلا علم کلام را یا علم فلسفه را یا علم فیزیک را، علم نجوم را به چه معنا علم می‌دانیم؟ میگیم آقا مجموعه قضایا به هم مرتبط، به هم پیوسته، حول یک محور. تا اینجا درست؟ خب حالا مجموعه قضایای صادقه ثابت شده درستشون ثابت شده است یا نه، اهم از این که هنوز مجهولن وضعشون معلوم نیست، یا حتی ثابت شده باشد که اینا و همه اینا میشود چه میشود علم، این دایره خیلی وسیع میشه. خب حالا اگر ما بخوایم یک تعریفی از علم به این معنا ارائه بدهیم چه بگیم؟ اینجا گفتن که باید بگوییم ما هو العلم، یعنی به عنوان یک رشته علمی ها، شاخه علمی، ما هو العلم گفتن یعنی یک بستری، مثل یک مثلا رودخانه ای که آب درش جریان پیدا میکنه، میگیم یک بستر جریان آب هست، یا یک زمینی مثلا برای بازی، یا حالا زمینه ای خلاصه برای یک کاری فراهم میشود، میگن رشته مثلا علم فیزیک یا علم زیستشناسی یا علم کلام. یعنی چی؟ البته اون مجموعه قضایای به هم مرتبط هنو هستا، منتها با یک نگاه این چنینی که این یک بستری هست برای چه؟ برای تلاش عالمان و پژوهشگران که این عالمان و پژوهشگران درباره موضوع واحدی یا به یک روشی یا به یک غرضی به کاوش و به تحقیق میپردازن و به تدریج مسئله میسازن دیگه. یعنی قضایا از اونها حاصل میشه، قضایا خودش که وجود منهای علما نداره، که این پژوهشگران و عالمان هستن که به تدریج قضیه سازی میکنن. پس علم یعنی یک بستر برای تلاش عالمان قضیه ساز، به عبارتی گزاره ساز، قضیه ساز. اما از این که گزاره ها و قضایای آنها صادق مطابق با واقع باشه، صادق به معنای مفید باشه، صادق به معنای انسجام باشه، اون سه تا ملاک، یا اصلا نه کاذب باشه، یا اصلا هنو معلوم نیستش که این صادقه یا کاذبه، این میشه معنی علم. پس علم یعنی یک بستر برای تلاش پژوهشگران و عالمان قضیه ساز. چون این عالمان وقتی که وارد میدان شدن اول سوال میکنن، طرح سوال میکنن، خودش میشه یک قضیه، بعد یک فرضیه ای مطرح میکنن، یک نظریه ای رو مطرح میکنن، خود این هم یک قضیه است، بعد اثباتش میکنن، باز اینا همش میشود چه؟ میشود قضیه، یا ابطال میشود، اونم میشود قضیه، بالاخره خارج از مجموعه قضایا نیست. این هم یک اصطلاحه که گفتن طیف وسیعی از میشهد که در این در فلسفه علم بحثش میشه. این در فلسفه علم که گفتیم این بحثایی که ما داریم میکنیم، مباحثی که داریم ما داریم بررسی میکنیم، اینها مسائل فلسفه علمه. که فلسفه علم یعنی چی؟ این نگاه فیلسوفانه، تحلیل گرایانه راجع به علم، از نگاه از بیرون به علم که علم چیست، حالا موضوعش چیه، مسائلش چیه، روشش کدومه. این بحثای اینجوری گفتن که رئالیست های انتقادی، تأیید گرایان، ابطال گرایان و شک گرایان، این در واقع این دیدگاه همه اینا رو پوشش میده. به نظر میرسه اونایی که جزء جزم گرا هستن، یقین گراها، جزم گرا، رئالیست های یقین گرا، اینا دیگه قائل به این نیستن دیگه، چون یقین گرایان طرفدار چی هم؟ طرفدار نظریه صدق هم، ملاک صدقشون هم چی چیه؟ مطابقت با واقع. لذا از دیدگاه یک متفکر رئالیست دیگه مسائل کاذبه را علم نمیدانه، علم نمیدانه، اون شبه علمه، یعنی به عبارت جهل مرکبه، طبق اصطلاحات خود ما علم نیست و جهل مرکبه، ولی به هر حال تو این علم ازش بحث میکنن. بله، این مطلبی که عرض کردم محضرتون، کتاب رابطه علم و دین اینا مطرح کردن، رابطه علم و دین صفحه 71 تا 75، من خلاصه اش خدمت عرض کردم، حضرت آیت الله مصباح. بعد خب اینم بس یک نکته بود که در تکمله این بحث گفتیم، از این عبور میکنیم، اگر مطلبی ندارید از این ما عبور میکنیم. بله،
ما در مواجه باش وقت اول اطلاعش رو بیانت این اطلاع هم بگیم،
همینطوره
دیگه تو بگیم این اطلاعی که شما رو خواهد کنیم با ملاک من نمیخواده، چه بس به یک نفر ملاک مخواهی هم یک نفر میشه ملاک مطاعت رو قبول بکنه،
بله
همین اطلاع اخیرا قبول بکنه دیگه، من همین رو هم علم میگنم. این کلمه علم بیش معنای دیگه و من مطابقت علم
میگنم، بله میشه، بله، یعنی بگوید که من در این مورد اصطلاح هم اوسع است از مطابقت با واقع، چون اصطلاح قبلا هم گفتیم، حالا اینا بحثای برهانی یا نقلی وحیانی که اونجوری که نداره که، اما بالاخره آشنا بودن با این اصطلاحات کمک میکنه به این که دچار اون مغالطه ها نشویم که اشتراک الاسم پیش میاد، چون وقتی که یک اصطلاحی چند تا کاربرد داره، یه جا ممکنه که نویسنده گوینده این اصطلاح رو داره میگه، ما یک اصطلاح دیگه ای داریم بررسی میکنیم، اشکال میگیریم. بله، همین مقدار به این اصطلاح. بله دیگه، طبعا وقتی گفتیم که علم به معنای مجموعه قضایا، البته این مقدارش حالا ببینیم مشترک لفظی میشه معنی جامع داره، یعنی مجموعه قضایای مرتبط به هم حول یک محور میشه جامع، اون وقتی چند تا مصداق داره، اگر اینا جامع بگیریم مشترک لفظی نیست، برای یه جامعه داره همه اینا، یعنی همه این کاربردها و اصطلاحات عام و عام و اخص، خاص و اخص، اینا همشون یک جامعه داره، حتی این اخیری هم یک جامعه داره. جامعهش اینه که بالاخره مجموعه قضایای به هم پیوسته راجع به یک محوره، در یک محوره. اگر نه جامعه بگیریم مشترک لفظی نیست، میشه مساد. اون راجع به اون علم معنی اول بود که اون صفت نفس، یعنی علم گفتیم یه وقت صفت نفسه. و جالب اینه من تو این کلام قدما هم در تفتازانی پیدا کردم شرح مقاصد، این خیال میکردم این تفکیک مال متجددینه، این تفکیکی که ما علم را دو بخش کنیم، علم به معنای صفت نفس و علم به معنای مجموعه رشته های علمی. عجیبه دیدم نه، این تفتازانی گفتم کتاب های قدما با برکته، منطقه خب وقت میخواد که آدم همین را مطالعه کنه و توجه هم داشته باشه. یعنی خیلی وقت آدم یک کتابی را مطالعه میکنه اما توجه به یک مطلبی نداره که او را استیاد کنه. بارها خب من کتاب تفتازانی مطالعه کرده بودم، به این توجه نکرده بودم. وقتی رجوع کردم دیدم ایشون میگه که للعلم مثلا اصطلاحان، یه حرفی را نقل میکنه، نقد میکنه، میگه این آقا خلط کرده است بین دو اصطلاح علم، یکی علم به معنای حصول الصوره، یکی علم به معنای الصناعه. خیلی جالب، یعنی تفتازانی یک نظریه ای را نقل کرده، همین اول کتابش نقد میکنه و نقدش میگه مغالطه، گرفتار مغالطه شده است، اینکه حالا عرض کردم به اشتراک اسم، خلط کرده است بین علم به معنا حصول صوره، یعنی همون صفت نفس میشه که تعریف میکنن علم یعنی چی، حصول و صورت شیء نفس او فزده، و بین العلم به معنا صناعه. خب صناعت یعنی همین مجموعه قضایا دیگه، صناعت مثلا منطق، صناعت برسول فلسفه یا هر علم دیگری. این جالب بود، حالا من آدرسش هم یادداشت کردم، الان حضور ذهن ندارم، یه وقتی دیگه بهتون عرض میکنم. اون مال شرح مواقف بود که گفتم. البته من تمام اینایی رو که پیدا میکنم، یک نکته پیدا میکنم، اول میرم یادداشت میکنم اون بحثای سابق که یادم نره، اول مینویسم. کاری که میکنم سبک من اینه، اما تا الان اول یه خط میکشم یا تو حاشیه اون کتاب اینا مشخصش میکنم. این کار اولی که انجام بدم نوعا اینجوری، یه کتاب مطالعه میکنم، یه مطلب شاخص مهم پیدا میکنم، یه خطی زیرش میکشم و تو حاشیه هم گاهی مینویسم که این چی هست، که برای من تجربه ثابت کرده اگر این کار نکنی هی باید آدم مطالعه زیاد کنه. اما وقتی که این کار میکنه ولو یادداشت دیگه ای نداشته باشه، میدونه که بالاخره تو این کتاب است، یه نگاهی به این تندوتون به صفحات رو اینجا نوشته است، پیداش میکنه. یعنی خیلی وقتی نمیگیره. خب بهترش این است که غیر از این که در این کتاب معین کردی، یه جا هم جداگانه یک فیشی به اصطلاح امروزی ها داشته باشی جدا. سومش این است که اگر یک بحثی را نگارش کرده ای، صورت یک مقاله ای، صورت یک بحثی نوشته شده، ببری همونجا جای خودت چیکار بکنی؟ من این کارو میکنم، الان همینا رو وارد کردم دیگه. ما شب و روزمون شده این بحثا، خلاصه همین بحثا رو تعطیل کرده و شب و روز ما این بحث است. تا من خوابم نگرفته از این کتابا میخوانم، خواب شاید ببینم، از همین خواب ببینم، همه هم مقمه من این بحث فیضیه خیلی وقت گیره، خیلی آمدن دیگه. اون بحثایی که من در جای دیگه ای دارم خیلی از من وقتی نمیگیره، اما این بحث خیلی وقت میگیره، چون باید مطالعه کرد و اینا رو جمع کرد و بعد بالاخره طرحی براش داد و اینا، خیلی وقت زیادی میگیره.
در حالی که ما جایی نمی‌بینیم کتاب‌هاشون به این مسائل این تفکیک رو قائل باشن که آزا علمون یا آزا علمنامون مثلا، یعنی همه رو یک کاسه می‌کنه. این برداشت من درسته یا نه؟ اگر درسته اون وقت راحت چیه؟
همین نکته است که آقای مشتبه‌زاده اشاره کردن، گفتن که آیا منعی وجود داره که اگر یک کسی در اون بحث پیشین، یعنی بحث تک گزاره‌ها، علم به معنای صفت نفس، یقین گرا شد و مطابقت با واقع را ملاک دانست، حالا که میاد رشته علمی صناعت به قول تفتازانی، حالا که در صناعت وارد میشه یک نگاه وسیع‌تری داشته باشه، یعنی مجموعه قضایایی که در این علم مطرح میشود، پرسیده میشود، بگه اینا همه جزء این علم هم فعلا، حالا من یا قبول میکنم یا قبول چی نمیکنم. مانعی گفتی؟ مانعی نداره، یعنی لذا شاید این تلقی عمومی هم همین باشه که مثلا وقتی علم کلام را تعریف میکنم، نمیگن علم کلام آن است که درباره مبدأ و معاد بحث میکند بنابر نظر خاص شیعه. مثلا خود حقیر این را نقد کردم، این کتاب درآمد علم کلام هست، بعضی از این نویسندگان اهل سنت علم کلام را که بحث تعریف کرده گفته راجع به مثلا عقاید یا مبدا و معاد علی منهج از سلف صالح، یه قید زده بنده اونجا نقد کردم که این قید بی خوده، برای خاطر اینکه اون وقت مذاهب دیگر دیگه کلام حساب نمیشن، پس چی حساب میشن اینا؟ برای اینا مذاهب کلامی هم دیگه. اگر گفتید که کلام یعنی بحث درباره مبدأ و معاد و صفات خدا مثلا یا عقاید علی منهج سلف صالح که شما میگید که مثلا ظاهرگرایی و اینها، پس کلام معتزله یه کلام نیست و چی چیه؟ کلام امامی یه کلام نیست و چی چیه؟ اونم علم کلامه دیگه. لذا علم کلام را باید جوری تعریف کرد که همه مذاهب کلامیه را شامل بشه. و هکذا علم فقه، علم فقه را باید جوری تعریف کرد که همه مذاهب فقهیه را شامل بشود. حالا یک نظریه ای را میگیم قبول داریم، یک نظریه را میگیم چی قبول نه، این ترقی همونه، یعنی شاخه علمی و رشته علمی اعم است از این که ما این گزاره ها را مطابق با واقع و درست بدانیم یا چه یا ندانیم. یعنی فقه حنفی هم فقه است، فقه مالکی هم فقه است، فقه حنبلی و ابش شافعی هم فقه است، فقه جعفری هم فقه است، همه فقه هم. چون ملاک فقه چه شد؟ ملاک فقه این شد که افعال المکلفین را از نظر احکام شرعی بررسی کنه. اونا همین کار میکنه، اونم میگه که افعال المکلفین از نظر احکام شرعی تکلیفیه وضعیه، همه همین کار میکنن. منتها اینجا بحث درست و نادرسته و موضع فقاهتیست، کما اینکه در درون یک مذهب فقهی، حالا دیگه طول میکشه شما اینا میدانید، در درون یک مذهب فقهی خب یکی مثلا اخباریگرا میشه در فقشیه، یکی میشه بعد اصولی. در بین خود اصولیین در بعضی مسائل بسیار اساسی که تأثیر گذار هستن در تفریع فروع و اجتهاد و اینا اختلاف نظره. این نمیگه آه این دیگه چیز نیست، این فقیه نیست، اونم فقیه، اینم فقیه، اونم گرایش فقیه، اینم گرایش فقیه. لذا معلوم میشود که همین نظریه ای که اوسع بگیریم درسته، یعنی مجموعه گزاره های مربوط به یک موضوعی با یک روش خاصی برای اغراض خاصی، حالا سواء اینکه اینا درست باشه یا درست نباشن، دعوای خانوادگیه به اصطلاح.
همینطوره. بقیه علوم هم هست
مثل
کلام، اونی که
شأنیت
حالا بر اساس
صفات
یا بر اساس
ذات
یا
هر چیزی. بله بله. حالا میخواد بر اساس نقلی باشه، کلام نقلی باشه، کلام عقلی باشه، عقلی نقلی باشه، فرقی نمیکنه. حالا صدقش ثابت بشود علا وجه الیقین یا علا وجه امشد احتمال راجح، نه اون یقین فلسفی ریاضی منطقی، نه، بالاخره از در عرف عالمان ثابت شده و ابطال شده. گاهی نه در عرف عالمان دو تا دیدگاه، دو تا نظریه از طرفداران داره، یه عده اینو میگن یه عده اونو میگن، هنوز به مرز اینکه 100% سلب کلی یا ایجاب کلی هنوز نرسیده. خود به هر حال بر اساس مقیاس‌های خود هر علمی، لازم نیست ما مقیاسمون یقین 100% فلسفی یا ریاضی باشه. بالاخره یقین اون اصطلاح قبلا هم خدمتتون عرض کردم، حضرت آیت الله جوادی که در اون کتاب منزلت عقل در هندسه بله علوم دینی یا معرفت دینی می‌فهمن علم که ما میگوییم یا عقل که میگوییم 4 درجه و مرتبه داره. 1 عقل و علمی که در ریاضیات مطرحه یا در فلسفه مطرحه، 2 یا در عرفان نظری که ایشون میگن عقل ناب اونجا مطرحه، یا علم تجربی. یعنی ایشون میفهمن که ما این علوم تجربی را هم از شاخه های عقل میدانیم منتها عقل استقرایی، نه عقل مثلا ریاضیات یا عقل تحلیلی فلسفی. بله در درجه بندی یقین میشود. تو بحث برهان نظم اینا رو عرض کردیم اگه یادتون باشه، برنگردیم که گفتیم اینا هم یک نوع یقینه ولو درجه. الان این که من میگم آیه اشراقی زودی ناراحت میشه چون ایشون معتقد نیستن که برهان نظم یقینش کمتر از برهان امکان و وجوبه، ولی به هر حال اینجوره، یک مرتبه پایینتری از یقینه که گفتیم که عقل متعارف جازمه، ولو عقل دقیق ابن سینایی یا مثلا دکارتی یا غیره تردیدی ممکنه داشته باشه. خب اذن بفرمایید از این عبور کنیم، این بحثی بود تمام شد. یک بحث دیگری، حالا اینا همه راجع به علم شناسیه دیگه، عرض کردیم این ساختمان یا ساختار این بحثای ما فعلا به گونه‌ای تو فلسفه علم قرار میگیره. یعنی اگه سوال بکنن فعلا این بحثای ما خودش جزء کدوم شاخه‌های علمه، این در شاخه فلسفه علم قرار میگیره که خود یک شاخه علمی. حالا نمیخوام مستوفا بحثای فلسفه علم رو بگیم، اما اون مقداری که موضوع رو برامون روشن‌تر بکنه در علم دینی، که وقتی میگیم علم دینی مثلا کدوم مراد. بله بحث بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که علم تقسیم شده است به علم توصیفی و علم توصیه‌ای و دستوری و یا فرمیشد که علم کاربردی و عملی. پس یه تقسیمی است که علم تقسیم میشود به علم فرمیشد که توصیفی، شأن علم این است که فقط توصیف میکنه و تبیین میکنه، گزارش میده، تبیینگره، توصیفگره، این یه دست علم کارش اینه، کار دیگه ای نداره. شأن علم یه دست از علوم اینه که شأنشون چیه؟ اینه که توصیف ما وقع میکنن. حالا اگر در تاریخ یا در علوم انسانی یا علوم طبیعی یا فلسفه، از هرچه، تبیینگره، توصیفگره و به عبارتی گزارش میده. گزارش البته لفظ خیلی خوبی نیست، چون گزارش معمولا به بحثای تاریخی برمیگرده، اما توصیف و تبیین اصطلاح مناسبی است. دسته دوم علومی هستند که کارکردی هستند، یعنی شأن علم در میدان عمل، یعنی اینه که میخواد راهگشا باشه، کاربردی و کارکردیه و اصطلاحا میگن توصیه‌ای. توصیه دستوری، یعنی علم شأنش اینه که به دیگران میگوید چه باید چه نباید. بحثش از باید و نبایده. البته این که میگیم باید و نباید، اعمس از اون باید و نباید اخلاقی، ذهنتون منعطف نشه به اون بحث اخلاق. بله اخلاق هم یکی از ایناست، این باید و نباید اعمس از اون باید نباید اخلاقی. بله حالا با مثال که این را بیان بکنیم روشن میشه. اول من یه عبارتی یادداشت کردم از این آقای حالزی حال در کتاب تاریخ و فلسفه علم، خدمتتون میخوانم بعد توضیح میدم. ایشون میگوید در علم بودن فیزیک، اخترشناسی، شیمی و زیستشناسی تردیدی نیست. اینا دیگه علم هم دیگه بلا شک. هدف این علوم کسب دانش درباره طبیعت و رفتار جهان است. یعنی کارشون توصیف تبیینه که جهان این گونه است، طبیعت این گونه است. معمولا هم گزاره های این علوم با است و نیست شکل میگیره، از نحوی، یعنی وقتی میخوان این مثلا تو قالب گزاره بریزن قضیه با است و نیسته، ولی اون دسته دوم با باید و نباید. میگوید علومی که به علوم عملی، یعنی اون کارکردی یا کاربردی، موسومند، مانند مهندسی، راجع می‌فهمید مهندسی که در حیطه عمل، حالا برای مثلا یک ساختمان یا یک امشاد که مؤسسه یا چیزی که میخوان تأسیس بکنن، فعلا اون کاربرد اولیه‌اش، میخوان راهی را مثلا بکشن، یک راه سازی بکنن، پلی میخوان بسازن، مثلا پلی میخوان درست بکنن، راهی بسازن، ساختمانی مثلا بسازن، امثال اینجور چیزا. خب این الان کارش اینه که این کارو بکنید اون کارو نکنید، پایه باید این باشه، مثلا آهنش اینجور باشه، ملاتش اینطور باشه، زمینش اینطور باشه. بحث اینه که اینا باید باشه، اینا نباید باشه. مانند مهندسی، دریانوردی، او کسی که در دریانوردی میکنه، خب باید بحثش عمل دیگه که باید این مثلا مسیر رو اینجور برم، ما که وارد نیستیم چی کار باید بکنم، ولی باید در دریانوردی. پزشکی، خب پزشکی خیلی واضحه دیگه، وقتی پیش پزشک میریم به ما میگوید که شما از این غذا باید پرهیز بکنید، این غذا رو باید بیشتر بخورید، اینو باید کمتر بخورید، او رو اصلا نخورید، هم شاید خوابتون اینجوری درست کنید، خواب چنین و چنان، یه مجموعی از دستورهای بایدها نبایدهایی به ما میده. و اینها پزشکی میگوید اینا فنون سودمند هستند، اینا رو تحت عنوان علم نمیاره ها. میگه علم بودن فیزیک و شیمی و اخترشناسی و زیستشناسی شک اینها علم هست، این کارشون اینه که توصیف تبیین میکنن. اینا ها که میگن علوم عملی، اینا یک فنون مفیدی هست در زندگی انسان، مفید هستن. هدفشون چیست؟ هدف نهایی این علوم تغییر دادن و مهار کردن محیط زندگی انسان است. تو تغییر میده، مهار میکنه، چیکار باید بکنه. با این حال، حالا دقت کنید، حرف قشنگی داره این که من عبارتشون میخوانم، چون دیدم نکته دقیقی را گوش توجه داده. میگه البته نمیتونیم یک مرز قاطع بین این دو تا رشته علمی، علم نظری و علم توصیف و علم عملی بکشیم، به هم نیاز دارن، به هم وابستن. با این حال علوم محض و عملی چنان به یک دیگر نزدیک و وابسته اند که باید آنها را همراه هم بررسی کرد. اینا به هم دیگه ربط دارن، علوم توصیفی و علوم توصیفی. چطور؟ علوم عملی، دقت کنید، جالبه این نکاتش دقیقه، علوم عملی بر بنیاد دانشی استوار می شوند که از راه علوم محض به دست می آید. حالا پزشک میخواد دستور بدهد، اگر قبلا در مورد بدن انسان، در مورد داروها، خواص داروها و خصوصیات بدن انسان، میکروبها، میشود که عوامل مغذی، پروتئینها، مغذیها و امثال اینا، اگر اینا را نداند، اونا که بحث چیز نیست، توصیه نیست که. پس توصیه های پزشک مبتنی بر دانش پزشکیه. اول باید به صورت نظری بحثای نظری داشته باشه تا بتوانه. واقعا مهندسی، اگر از فیزیک اطلاع نداره مهندس، اگر از شیمی اطلاع نداره، ترکیبات را نمیدونه، مواد را نمیشناسه که مواد چه خاصیت هایی دارن، ترکیب میشن با هم، چه خاصیتی به وجود میآورن، اگر حرارت را، مثلا گرما و نور را، اینا را که فیزیک، اگر اینا را بلد نباشه، چطور میتواند یک سازه، مهندسی یک سازه بکنه؟ یعنی این دستوراتی که مهندس میدهد مبتنی بر اون علوم چیه؟ علوم نظریه، علوم در واقع محض. پس این علوم کاربردی، یا مثلا در علم اخلاق، علم اخلاق، اگر کسی که میخواد دستورات اخلاقی بدهد که چه رفتارهای درسته، چه رفتارهای نادرسته، طرف را هدایت بکنه، خب باید یه انسانشناسی بلد باشه که چیستی انسان را، ماهیت انسان، حقیقت انسان، غایت انسان، استعدادهای انسان، هم به طور عام باید بدونه که اون وقت بتواند بایدها و نبایدهای عام صادر کنه، معمولا درس اخلاق کلی، و هم باید یک انسانشناسی، حتی حالا به لحاظ روانشناسی دخالت داره، جامعه شناسی مستندرید، یعنی اگر بنا باشه که به صورت موردی، این دقت به عرضم بکنید، اگر بنا باشد یک عالم اخلاق به صورت موردی یک فردی را دستور اخلاقی بهش بدهد، اینجا کار سخت میشه، کار خیلی سخت میشه، کار همه نیست دیگه ها، خیلی مشکله. بله دستورات کلی خیلی سخت نیست، چون اونجا یک انسانشناسی کلان و کلی جواب میده، حالا بر اساس هر مبنایی که آدم داشته باشه، مبانی وحیانی، مبانی عقلانی، انسانشناسی فلسفی، دینی، هرچه، بالاخره انسان را شناخته از اینه. اما جزئی که میاد، این جوان تو این خانواده بزرگ شده، حالا این خصوصیات اخلاقی را داره، مثلا خدای نکرده یه عیب اخلاقی داره، میخوام چه کار کنیم؟ میخواد رو اصلاح بکنه. خیلی مشکل ها. یعنی اگر رو این فکر کنید، قضاوت فرمودن که بر جسر جهنم نشسته ای داری. قضاوت کار خیلی سختیه دیگه، که اگر آدم یه خورده حواسش پرت بشه جهنمیه. خیلی کار سختیه. من به نظرم این توصیه های اخلاقی هم وقتی که جزئی میشه ها خیلی مشکله. خود حقیر که گاهی مثلا بعضی رفقا میان به ما میگن، میگن والا ما واقعش اینا بلد نیستم، کلیاتی میتونم بگم ولی این موردی خیلی سخته. آره، مگر این که واقعا باید چندین جلسه اولا تخصص داشته باشه تو حوزه های مثلا روانشناسی و بحث های فیزیولوژی و غیره اینا. لذا علم جدید اینجاها کار میکنه. این حوزه و دانشگاه که میگیم باید با هم باشن، انصافا اینجور جاها هر دو لازمه. دانشگاه بدون حوزه نمیشه، حوزه بدون دانشگاه هم نمیشه. یعنی اینجور جاها هست که مثلا در یک جلسه مشاوره، الان ما خود اون حوزه مشاوره داریم دیگه، مشاوره اخلاقی اینا. من به نظرم باید یه عالم، یعنی در کنار یه طلبه فاضل ملا پخته، باید یه آدم وارد در علوم هم باشه. یا مگر اینکه نه، مگر اینکه این خودی آقا اون تحصیل کرده باشه، تحصیل دقیق کرده باشه، وارد باشه، دو شخصیتی باشه، اید نداره. ولی نمیشود، یعنی درست نمیشود اونطوری که باید. نمیشه، کاری بسیار سختی است. بله، درس های اخلاق های کلی خیلی سخت نیست، از اون بیش از نظر عمل میخواد. یعنی عالم اخلاق هم وقتی عالم اخلاقی که فقط نه فقط چیز رو بگه جامعه سعادت و جامعه سعادت گفتن اخلاق نمیشه، یا معراج و سعاده، اون دیگه یه آدمی میخواد که خودش عمل کرده باشه. امام خمینی نقل میکنن که ایشان در همین زیر گنبد که درس اخلاق میفرمودن، شاگردانشون میگن تا اواسط هفته، بلکه تا اواخر هفته بعد، ما این مزه این حرفایی که ایشون میزدم تو مذاقمون بود، یعنی شارژ بودیم به اصطلاح. خب این دیگه امام، بحث تئوریک نیست، بحث تئوریک، بحث اخلاق نظری خیلی سخت نیست. آدم جامعه سعادت آدم مطالعه میکنه، میگه عوامل دروغگویی چی چیه، موانعش چی چیه، هم کلی میگه. اما یه آدمی باشه که دیگه خودش کاملا بر خودش کنترل داشته باشه. خدا رحمت کند مرحوم مشکینی نوعا اینجوری بودن که میگفتم مثلا من تا یک کاری رو خودم انجام نداده باشم، کار خوبه، کار بدنه، تا یک کار خوبی رو خودم نمیگم به کسی مثلا، اون خورما خورده کی میتواند من رتب کند؟ بله؟ نمیشه. اینا مشکل ها. حالا ما برای نیاز داریم دیگه، حالا بحثای ما همین کلامون هم فلسفه و فقه و اصول اینا نیستا، انصافا در حوزه خدا شاهده. اما بعضی وقتا یه چیزایی میگن، بله در حوزه علمی ما طلاب و وقت خودش دیگه، این تتمه بحث رو میذارم برای جلسه آینده و یه کلمه حالا بگیم ببین نداره، البته اذن میگیرم از منظرتون، چون بنده واقعا شأنیت این که بخوام چیزای اخلاقی بگم حقیقتا چیزی نمیگم، یعنی تظاهر نمیکنم، یعنی واقعا ندارم ها، ولی خب دیگه حالا ادای اینا رو در میاریم. یعنی واقعا بحث اخلاق از نان شب برای ما واجب تر لا شاهده. مثلا ما طلبه ها باید ما مهذب باشیم. بله، تو کوچه، تو بازار، حالا اخلاق دو بعد داره، اخلاق رفتاری و اون حالتهای نفسانی. اون حالت نفسانی خب پیچیده تره، حداقل این سلوکمون، رفتارمون باید رعایت کنیم با همسایمون. چطوری مثلا باید تو خلاصه تو کوچه ما بهترین رفتار تو کوچه ما مثلا اگر آخوند نیست، روحانی نیست، زرم مال ما باشه، اینجورها در برخوردمون با همسایه ها. یا مثلا تو مسیر که میگم تو مغازه ها، مثلا با مغازه دار، نانوایی، هر جا، این باید اینا رعایت کنیم. کونو دعات للناس به غیر چه اصلا از تو محیط خانواده، بهترین مرد خانه باید ما باشیم. تو اون محیطی که ما داریم زندگی میکنیم و که همه بگن خوش به حال زنا که جمع میشن دور هم دیگه تعریف میکنن، میگن خوش به حال شما، عجب شوهری دارید، مثلا چقدر مثلا با اخلاق، چقدر بزرگواره، چقدر کمک میکنه، چه میکنه، دقت میکنید؟ ما باید بزرگوار باشیم، کریم باشیم. انبیا اینجور بودن، بله، با خانواده هاشون با کرامت برخورد میکردن. گاهی ابتلا و امتحان انسان اینه که ممکنه یه همسر کم حوصله، تن مزاج، عصبی مزاج، مثلا چیزی یه آدم باش مواجه بشه، این امتحان الهیه. حالا ما امتحانش پس بده دیگه، نباید کم حوصله. در هر صورت به اینجا بله، علم اخلاق بحثیم بود که یک علم هنجاری به اصطلاح علم توصیه است. اما این توصیه که اینجا میگیم اهم از اخلاقه. علم پزشکی هم، علم مهندسی هم همینجور هست. علم شاید که علوم مختلف، حالا یه تتمه‌ای داره انشاءالله جلسه بعد از اون. صلی الله علی محمد.